أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از اول قرآن شروع کردیم، رسیدیم جزء هفتم سوره مائده و الان آیه 60. او کسی است که خداوند است که یتوفاکم باللیل، شما را در شب به هنگام خواب میگیره، به طور کامل روح شما را میگیره. و یعلم ما جرحتم بالنار، اون چه در روز انجام دهید میدونه، در شب روحتون رو میگیره، در روزم کاراتون رو میدونه. لیقضا اجلم مسمى، سپس شما رو از خواب بر میگن، ثم یبعثکم، شما رو شب روحتون رو میگیره، ثم یبعثکم فیه، شما رو مبعوث میکنه، یعنی از خواب بر، یعنی شما رو از خواب بر میانگیزد. لیقضا اجلم مسمى، تا مدت معین عمر شما سپری بشه. شما هر شب میمیرید چون روحتون خدا میگیره. نگو اگر روح همونو میگیره پس تو قلبم کار میکنه، معدم کار میکنه. ببینید گاهی با ماشین روشنه، رانندش میره بیرون چای بخوره، ولی ماشین روشنه. شبا راننده میره بیرون، یعنی روح میره بیرون، اما چراغ روشنه، قلب و کلیه کار میکنه. وقتی میمیریم که اون مرگ میاد دیگه، هم ماشین خاموش میشه هم راننده میره بیرون. پس هر شبی یه مرتبه روح از بدن ما میره بیرون. منتها شبا که میخوابیم روح میره بیرون، چراغ روشنه، قلب و اینا کار میکنه، مثل راننده که میره بیرون لامپا ماشین روشنه. وقتی میبینیم دیگه هم راننده میره بیرون هم چراغ ماشین خاموش میشه. هو الذی یتوفاکم بالله، توفا یعنی گرفتن کامل، خداوند به طور کامل روح از شما میگیره. و یعلم ما جرحتم بالله، کاراتون هم روز میدونه، ریز کاراتون رو میدونه. ثم یبعثکم، ولی خداوند شما رو مبعوث میکنه، یعنی در ماه 30 بار ما مبعوث میشیم، یعنی میمیرم رو زنده میشیم دیگه، در ماه شک نکنید. همینطور که میخوابید میمیرید، همینطور که بیدار میشید زنده میشید. کلمه بعث گفته، یبعثکم، مبعوث میشید. قیامت یوم البعث، همینطور این تعبیری که برای بیداری گفته همین تعبیر رو برای قیامت هم گفته، یعنی این همه یبعثکم، در قیامت مبعوث میشید، در صبح هم که از خواب بیدار میشید مبعوث میشید. خب مبعوث میشیم چی؟ مبعوث میشیم که لیقضا اجل مسمى، اجل مسمى یعنی مدت معینی که بناس زندگی کنید، 60 سال 70 سال کم داره بیشتر، اون عملی بشه. ثم الیه مرجعکم، اما بعد از اینکه اجل تموم شد و نفت سراخ تموم شد و عمرتون تموم شد، میمیرید، دو مرتبه به سوی خدا مرجعکم، بازگشت همه شما به سوی خدا. فینبئکم بما کنتم تعملون، شما رو با آنچه انجام داده اید خبر میکنه. چون فکر نمیکنیم چه خبره. یه وقت مثال زدم، مثل یک بچه که تو کوچه بازی میکنه، توپش میخوره خونه همسایا، در خونه رو میزنه میگه حاج آقا ببخشید ما بازی میکردیم، توپ افتید خونه شما، توپ رو به ما ده. این فقط فکر کنه توپش افتید، ولی صاحب خونه میگه بهت خبر بدم چه کردی، تو توپ که ننداختی، خیلی کارا شد، این توپ خورد به شیشه، شیشه شکست، پا شیشه دختر بچه من خوابیده بود، شیشه ها ریخت تو صورتش، صورت بچه من بریده شد، رفتیم پانسمان کردیم، بخیه کردیم، این دختر من تا آخر عمر آثار در صورتش هست، سرنوشت دختر من بهت بگم چی شد. این بچه فکر کنه یه توپی پرت کرد. انقدر گناهان جزئی ما کردیم که نفهمیدیم که این گناه ها کجا سر در آورده. فکر کردیم حالا یه شوخی کردیم، فکر کردیم حالا یه حرف غلط زدیم. اینطور نیست که حالا شما اشتباه کردید، دو شاخ تلفن زد تو برق، تلفن سوخت. فکر نکنیم حالا سماور آب نداشت، فکر کنم یه لحظه چرتون بود، ولی یه لحظه چرت بود، ولی راننده بودی، ماشین چپه شد، افرادی تو در راه افتادن نابود شدن، زنای بیوه شدن، بچه‌ها یتیم شدن، یتیم‌ها و بی‌سرپرست، چه آفات و مشکلات برش پیش اومد. فینبئکم بما کنتم تعملون، بهتون خبر بدم عمل شما چقدر بیخ پیدا کرد. نکتب ما قدم و آثار هم، ما مینویسیم کارتون و آثارش هم مینویسیم، همه رو به حساب شما در میاریم. ایتونی که شما بگی حالا من تو عروسی یه سر خاموش کردم، شما یه سیلی به من بزن، باید ببینیم این خاموشی تو عروسی چه عوارضی داشت، چند نفر از پله افتادن، چند تا بشقاب شکسته شد، چقدر بچه جیغ کشیدن، چقدر کفش قاطی شد، چقدر عمرها تلف شد، تمام اینا رو به حساب اون میذاریم که برق خاموش کرده فرار کرد. فینبئکم بما کنتم تعملون. خداوند شما رو در شب میگیره و ما یعلم ما جرحتون، جرحتون جارحه به معنی عضوه، عضوی که با اون کارو کسب میکنیم جارحه میگن، به خود کارم جز میگن، ما جرحتون یعنی کارایی که کردید همه رو ما میدونیم. پس این آیه میخواد بگه خواب یک مرگ موقته، هر بیداری هم یک نوع رستاخیزه. بعدم میفرماد که یتوفاکم بالذی، که میگه شب روحتون رو میگیرن، یعنی شب مال خوابیدنه. گرچه در جای دیگه داریم و من آیات این منامکم باللیل و النهار، گاهی هم روز بخوابید، و حتی داریم که خواب قیلوله یعنی وسط روزم یه چند دقیقه استراحت کردن رفع خستگی صبحش میشه و آمادگی برای عصر، ولی اصل خواب مال شبه. هر روز عمر یک فرصت و یک بعثت جدیده، هر روز عمر یک بعثت جدیده. زندگی ما تاریخ و برنامه و مدت داره، عجل مسمى، خود رو برای پاسخگویی آماده کنیم. الیه مرجعکم، خداوند کارهایی بده بنو میدونه، کارهای زشت و بد ما رو میدونه، ولی باز هم به ما مهلت میده، با اینکه روح رو گرفته به بدن برمیگردونه. شاید توبه کنید. قیامت روز روشن شدن حقیقت امان است. یونبئکم بما کنتم تعملون. و الان آیه 61 رو میخوام تفسیر کنیم. و هو القاهر، تنها اوست که اقتدار و قهرش فوق قهر بندگانه، تنها اوست که قدرتش بر قدرت بندگان میچربه، غلبه داره. و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه، برای شماها حفظه، نگهبانانی بر شما میفرستد. خداوند بر بندگانش چیره و پیروز است، فرشتگانی رو برای حفاظت شما میفرستن. در جایی هم دیگه داریم که لهم معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، برای پیغمبر فرشتگانی میفرستیم که پیغمبر رو حفظ کنن. حالا اون آیه مال پیغمبره، این آیه مال همه مردمه. خداوند فرماد من بر بندگانم پیروزم، یک، برای حفظ مردم فرشته میفرستم، دو، حتی اذا جا احدکم الموت توفته، همه که مرگ آمد دیگه فرشته برای حفاظت نمیفرستم، توفت و رسولنا، فرستادگان ما روح او رو میگیرن و هم لا یفرتون، در کار خودشون هم هیچ کوتاهی نمیکنن. در قرآن برای قبض روح 3 آیه داریم. یه آیه داریم مثل اینجا میگه توفت و رسولنا، رسول یعنی رسول، یعنی فرستاده های ما جون اینو میگیرن، یعنی ملائکه. یه آیه نمیگه ملائکه، میگه یه ملک الملک، فقط یک ملک، اسمش هم عزرائیله. توفت و راجب ملک الموت داریم که این نسبت جون گرفتن به ملک الموت داده. یا آیه داریم که خدا جونو میگیره، الله یتوفی الانفس. پس 3 آیه داریم، 3 جوره، فرشته ها جونو میگیرن، عزرائیل جونو میگیره، خدا جونو میگیره، کدومش درسته؟ هر 3. آدمای عادی رو فرشته جون میگیره، آدمای خوب رو عزرائیل جون میگیره، آدمای درجه 1 خود خدا جونشو میگیره. مثل که اگر رئیس جمهور اومد، رئیس جمهور میره استقبالش، اگر نماینده مجلس اومد، نماینده مجلس میره جلوش، اگر یه آدم عادی بود، آدم عادی میرن استقبالش. یا معنیش اینه. یه معنی دیگه قابل تصوره و اونی که اول فرشته ها جون میگیرن، میدن به رئیسشون عزرائیل، رئیسشون روحو میگیره، تعبیر خدا میده. یعنی اینا هم تو سلسله مراتب داره، مثل که دهداری به بخشداری میده، بخشداری به فرمانداری میده، فرمانداری به استانداری میده، استانداری به وزیر کشور میده، وزیر کشور به رئیس جمهور میده. پس یا سلسله مراتبه و یا این که خود مردم طبق هر شرایطی که دارن یه کسی، یعنی یه وقت امیرالمومنین علیه السلام یه پدر و پسری اومدن خونهشون مهمون شدن، حضرت امیر آب برد دست پدرش رو، به امام حسن گفت تو هم دست بچه رو بشور، یعنی پدر دست پدر بشوره، بچه دست بچه رو، و بعد به بچه گفت اگر تنها می بودی من خودم دست تو رو می شستم، منتها چون با پدر با هم هستید باید حفظ حریم حفظ بشه. مثل که مثلا داریم که اگر پدرتون یه حمامی رفت، شما همراه پدر حمام نروید، یعنی لخت هم دیگه رو نبینید، یه حریمی بر هم دیگه حفظ کنید. و هو القاهر فوق عباده، تنها اوست که بر بندگانش اقتدار دارد، ما فوق بندگانش قدرت و اقتدار داره. و یرسل علیکم حفظه، فرشتگان رو برای حفاظت میفرستن که حفظ کنه شما رو. حتی اذا جا احدکم الموت، همین که مرگ یکی اومد دیگه اون فرشته های حفظ دارن کنار،
فرشته های دیگه میان جان میگیرن. هر فرشته مسئول یه چیزه، یه فرشته مسئول حفاظته، یه فرشته مسئول گرفتن جون انسانه. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعایی داره برای فرشته ها. هر فرشته دستن، فرشته ای که سلام و صلوات بده بر فرشته ای که مسئول مثلا بارانه، فرشته ای که مسئول مثلا زلزله است، فرشته ای که مسئول قهر خداست، فرشته ای که مسئول لطف خداست. اونجا فرشته ها طبقه دارن و هر فرشته هم در یک جایگاهی است. در آیات قرآن داریم که هر فرشته یک درجه داره، یعنی همه فرشته در یک درجه نیستن، چون که پیغمبران در یک درجه نیستن، فضلنا بعضن نبیین علی بعض. خب کمایی که ملت ها هم در یه درجه نیستن. ایمان به فرشته که مراقبت میکنه فرشته ها عامل شکره. اگر ما بدونیم عجب، پس خدا برای حفظ ما فرشته میفرسته. واقعا یه بچه، اینا که بچه کوچولو دارن میدونن مادر چقدر میتونه حفاظت کنه، مادر چقدر میتونه حفاظت کنه. دائما بچه در معرض خطره، چاقو رو هم داره بزنه به چشمش، نمیدونم دست میکنه، تو هر پله ای، تو هر حادثه ای، آن به آن بچه در معرض خطره. یعنی بچه نوزاد به خصوص غرق در ما. خیلی انسان عاجزه، بچه تو قنداقیه هیچی حالیش نی. قرآن میگه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از شکل مادر که میاد بیرون هیچی بلد نیستید، ولی ازا گاهی مثلا دست میکنه ماهو بگیره که فاصله سرش نمیشه. حیوان ها یه چیزایی میدونن ها، مثلا کره اولاق هیچ وقت از پشون پرت نمیشه، چون میاد نگاه میکنه فاصله میفهمه. اما چقدر بچه تا حالا پرت شده از پشتمون؟ یعنی بعد یعنی کره اولاق میفهمه، بچه انسان نمیفهمه. خداوند قدرتش بر قدرت شما چیره و پیروز است. خداوند برای حفظ جون شما فرشته فرستاده، مرگ اجلتون که سر اومد فرشته ها میان جونو میگیرن و در کارشون هم کوتاهی نمی کنن. این که میگه که خدا فوق عباده، یعنی فکر نکنید مردم بتونن جلو قهر خدا، فوق عباده، یعنی نمیگه فوق عبده، همه بندگون خدا جمشن با هم هم کمک کنن جلو قهر خدا رو نمیتونن بگیرن. این قدرت مطلقه خدا رو میخواد بگه. در دستگاه آفرینش انواع مراقبت ها وجود داره، حفظه هست، نمیگه حافظ، میگه حفظه. حفظه این چندین محافظ، چندین محافظ. بعدم این محافظین دائمین فرستن، میگه یرسلو، یرسلو فعل مضارع، یعنی دائما خداوند فرشته های رو به عنوان محافظ میفرسته. حالا یه شیفتشون عوض میشه، یه فرشته جدید میفرسته. یعنی فرستادن فرشته برای حفظ بچه ها، برای حفظ همه بزرگا و بچه ها همه، این یرسل، دائما خداوند فرشته میفرسته برای حفاظت. و هر دسته از فرشته ها یه مأموریتی خاصی دارن. خب وقتی جون اومد میگه، نمیگه توفت و ملائکه ملکون، میگه توفت و رسولنا، فرستادگان ما میان جون اینو میگیرن. احدکم، میگه رسول، یکی از شما که میخواد بمیره چندین فرشته میاد جونشو بگیره. یعنی تو نیست که یه نفر، هر یه نفر یه فرشته، میگه احدکم، احد یعنی یکی، حتی یکی که میخواد بمیره توفت و رسول، چندین فرشته میاد بره گرفتن جون یه نفر. این حساب و کتاب داره که بره قبض روح یک نفر چند فرشته حاضر میشه. فرشته هم در انجام مأموریت سهلنگانی ندارن، معصومن، لا یفرتون. در جای دیگه میگه که لا یعصون الله ما امرهم، هر چی خدا گفت انجام میدن، در کار خدا کوتاهی نمیکنن. خب این آیه هم قدرت خدا رو گفت، هو القاهر، هم لطف خدا رو گفت که برای حفظ بشر فرشته ملائکه میفرسته، هم تعداد فرشته رو گفت که محافظین متعدد میفرسته، هم مسئله جان دادن رو گفت که خدا جونو میگیره، عزرائیل جونو میگیره، فرشته ها جونو میگیرن، که دو تا بیان داشتیم در این زمینه، و هم در این که فرشته ها معصومن، سهلنگاری نمی کنن، هر چی خدا گفت مو به مو انجام میدن، همه هستی مو به مو انجام میدن، فقط گردن کلوف ما هستیم. قرآن میگه که کل الله قانتون، قانوت این تواضع، کل هستی تواضع میکنه، تنها گردن کلوف انسانه، از همه محتاج‌تر هم انسانه. میگن هر میمو زشت‌تره بازیش بیشتره، انسان از همه موجودات، از خیلی از موجودات ضعیف‌تره، اما از هم بسیار از موجودات هم گردن کلفت‌تره. و الان آیه 62، در آیه قبل فرمود که خداوند قدرتش بر همه قدرت‌های بشری پیروز است، برای حفظ انسان‌ها فرشته‌های می‌فرسته، همین که مرگ انسان رسید یه عده دیگه از فرشته‌ها میان جون می‌گیرن، جون انسان رو میگیرن، در کارشون کوتاهی نمی کنن. این آیه میگه ثمه، ثمه یعنی بعد از مدتی، ردوه من الله، مردم به سوی خدا و مولای حقیقیشون بازگردنده میشن. ثمه ردوا الی الله مولاهم الحق، قیامت که میشه همه مردم در محضر خدا حاضر میشن، به سوی خدا که مولای حقیقی است بازگردنده میشن. مولای دیگه یا باطلن واقعا مولا نیستن، یا مجازی هن، مولای موقت، مولای عاجز، مولای جاهل. مولاهم الحق یعنی مولای حقیقی خداست. روز قیامت همه در برابر خداوند که مولای حقیقیه برگردنده میشن. علا له الحکم، آگاه باشید که دادرسی و داوری تنها از آن خداست، فقط اونجا دیگه سر کار با خداست. لمن الملک لله الواحد القهار، حکومت دست کیست؟ حکومت برای خداوند واحد قهار. و هو اسرع الحاسبین، خداوند از همه حسابگرا سریعتر حساب میکنه. از امیرالمومنین پرسیدن خداوند چطور این همه آدمو حساب میکنه؟ فرمود چطور این همه آدمو روزی میده؟ پرسیدن چطور خدا نمیبینن خدا رو، خدا حساب اینا رو میرسونه؟ میگه همینطور که خدا به همه روزی میده رو نمیبیننش، همینطور که خدا اینا، همینطور که مردم اینا خدا رو نمیبینن روزیشو میخورن، قیامت هم مردم خدا رو نمیبینن اما با حسابش حاضر میشن. اسرع الحاسبین این چیه؟ یعنی از همه محاسبگان حسابش زودتره. روایات متعدد داریم که حساب بندگان خدا به اندازه دوشیدن یک شیر گوسفند. دوشیدن شیر یک گوسفند چقدر طول میشه؟ یعنی چند لحظه خدا حساب همه بندگان رو انجام میده. این همه آدم، قرنها، این همه آدمها، هر آدم این همه خلاف کرده به این زودی؟ خب بله. بشر، انسان امروز کامپیوتر درست کرده که در فاصله یه دقیقه همه حسابا رو میاره جلو، یه اشاره میکنی 100 جلد کتابو در یه لحظه برات گذرا هر چی میخواد نشون میده. گفتن خب اگر خدا به زودی حساب میرسه، پس چرا میگن قیامت خیلی طولانیه؟ روز قیامت میگن خیلی طولانی، خب خدا که به اندازه دوشیدن یک گوسفند حساب همه رو میرسه، پس چرا طول میکشه؟ خب طول کشیدن به خاطر اینی که خدا معطل میشه، به خاطر اینکه یک نوع عقوبته. ثم ردوا الی الله مولاهم، همه ما در محضر خدا حاضر میشیم. برای چی؟ برای حساب. از چی میپرسن؟ از همه چیز میپرسن. اما کنتم تعملون، از همه چیز میپرسن. از چه افرادی سوال میکنن؟ ولنسالن الذین ارسل الیهم ولنسالن المرسلین، از همه افراد میپرسن، از همه آدمان پرسن، از همه کارشون پرسن. بعد حساب در قیامت چه جوره؟ در قیامت 4 رقم حساب داریم. حسابن یسیرا، بعضی حسابشون روونه. حسابن شدیدا، بعضی حسابشون سخته. بعضی از بی حساب به جهنم میرن. فلا نقیم و لهم یوم القیامت وزن، و اصل روز قیامت برشون وزن قائل نشه. یعنی پیداست که وقتی گرفتیش این، اصل پیداست که این جرمش به قدر روشنه که نیاز نیست که ما بسنجیم، سنجش نیاز به سنجش نیست. بعضی هم که بی حساب به بهش میرن. پس حساب آسان یک، حساب یسیرا، حساب سخت و حساب شدید. بی حساب به جهنم میرن، بی حساب به بهش میرن. حالا وضع ما چجوره؟ روایت داریم کسانی که با مردم روون بگیرن، خدا هم قیامت حسابش رو روون میگیره. کسانی که در دنیا با مردم سخت بگیرن، خدا هم روز قیامت حسابش سخت میگیره. البته روان سخت در ملک شخصی ها، نه مال دولت. بیت المال نمیشه گفت حالا بذار ماشینا رو برد برد خورد خورد. مال عمومی، اموال عمومی حسابش دقیقه. حضرت امیر یک مش گندم اضافه حتی به برادرش از مال عمومی و دولت و بیت المال نداد، اما با دست خودش 1000 برده رو خرید و آزاد کرد. یعنی در مال شخصی برز و پاش داشته باشیم. برز و پاش یعنی در راه مردم خرج کنیم، در راه خدا انفاق کنیم، اما حساب دولت یه خود دقیق باشیم. آیه 63 و 64. قل من ینجیکم، ای پیغمبر به مردم بگو من ینجیکم من ظلمات البر، اگر در تاریکی گیر کردید، حالا تو بیابون یا تو دریا، چی تو تاریکی شما رو نجات میده؟ وقتی که گیر میکنید تدعونه و تضرعا و خفیه، وقتی درمانده شدید تو تاریکی خشکی دریا، خدا را آشکارا و پنهان میخوانید، جیغ میزنید، درون یواش گریه میکنید، بلند نعره میکشید. بعدم میگید چه لئن انجانا من هذهی، میگید اگر خداوند از این ظلمت ها ما رو رهایی کنه لنکونن من الشاکرین، خدا یا تو ما رو از این تاریکی نجات بده ما قطعا شکر میکنیم.
آیه بعد چی بود؟ میگفت قل الله ینجیکم منها، خداوند شما رو بگو خداوند شما رو از این ظلمت ها و از هر نام و من کل کربن، خدا شما رو از این تاریکی و از همه گرفتاری ها نجات میده، اما شما بعد دو مرتبه خدا رو فراموش میکنید، میرید سراغ غیر خدا، ثم انتم تشتکون، به جای سپاس شرک میورزید. تذرع دعای آشکار، خفیه دعای پنهان، یعنی شما وقتی گیر کردید هم آشکارا هم پنهانی گریه میکنید، تذرع میکنید. از پیغمبر پرسیدن که بهترین دعا چیه؟ فرمود بهترین دعا اینه که با صدای آهسته و خفیه باشه. و از یه گروهی که با صدای بلند دعا میکردن انتقاد کرد، فرمود خدا که کر نیست که چقدر نعره میکشه، دعا باید یواش باشه، فقط ما حق داریم اذان را بلند بگیم، غیر از اذان به ما اجازه ندن داد بزنیم، حتی به جوری که همسایه‌ها اذیت بشن، حالا چه بوق عروسی باشه چه بلندگوی موعظه باشه. چرا باید خونه‌ای که کنار مسجد ارزون باشه بگن این مسجد مردم آزاری میکنه؟ آزار که سیری زدن نیست، آزار روحی هم آزاره. میآمدن خونه پیغمبر مهمونی غذا میخوردن، مثلا باید بعد از نهار باشن برن میشستن حرف میزنن، پیغمبرم کار داشت دلش چوش میزه، روش نمیشد دیگه پاشید بروید. آیه نشد ان ذالک کان یؤذی النبی، یؤذی یعنی اذیت میکنه پیغمبرو. بابا شما پیغمبر اذیت میکنید، اذیت ننی به پیغمبر شلاق بزنید، یعنی همین که پیغمبر تو رو دروازه اذیته. بابا فامیل من مرده، بیاد فاتحه بخونید برید. چرا تا چهر رو میاد شام میخورید غذا میخورید؟ من صاحب عزا روم نمیشه چون پدرم مرده مادرم مرده بگم پاشید بروید، هی میگن خدا رحمت کنه صلوات خوندید خدا رحمت کنه، بابا خدا رحمت کنه پاشو برو. الان افراد عادی، حالا بگذاریم از افرادی که پول دارن، افراد عادی وقتی کسیشون میره دو تا داغ میبینن، یکی داغ مونن برای اون مرحوم، یکی داغ مونن برای خرجی که رو دستشون مونه. تو این تورم و گرونی و کمبود غذاها، کمبود جا، کمبود محل ترافیک، پارکینگ اذیت میشه. اگر صاحب خونه ناراحت باشه لقمه که میخوریم حرامه، ولو به زبون بگه خوش آمدی مشرف فرمودی، تو دلش اذیت بشه حرامه میخوریم. اگر حمامی به شما بگه راضیم، اگر تو دلش ناراحت بشه قصد شما باطله، نگید به زبون گفت وایسا، اصرار کرد. به هر حال من نامه های زیاد دارم و تذکرات زیادی اومدن که قل بگو چی شما را اگر تو تاریکی دریا صحرا گیر کردید چی شما را از تاریکی نجات میده؟ وقتی که گریه میکنید هم علنی هم مخفی و به خدا شرط میبندید، میگید خدای لئن انجانا من هذهی، اگر نجاتم دهی لنکونن من الشاکرین، اما شکر نمیکنید. خیلی قرآن از این بیوفایی انسان گره کرده، اینقدر آیه داریم مکرر که انسان نامرده. البته مردم تو قرآن هست، یعنی بعضی از مؤمنین به تعهداتشون وفادارن، یا حضرت ابراهیم میگه ابراهیم الذی وفا، ابراهیم وفا کرد. بعضیا وفادارن مثل اصحاب امام حسین که حضرت فرمود من کسی میخواد بره من به اعتماد بدشم، فرمود ابدا، ما امام حسین تنها بذاریم شه عاشورا، ما وفاداریم. اول فرض وفاداره، حتی امان نامه برای شما اگر که تو بیه ایور، فرمود برادرم رها کنم. آدمای وفادار تو قرآن اومدن، یوفون به نظر، ابراهیم الذی وفا، آهد الله علیه و من هم من قضا نحبه، از افرادی ستایش شده که اینا وفادارن، از افرادی هم گله شده که اینا وفادار نیستن. میگن خدا یا وضعمو خوب کن، اگر وضعم خوب شد لنصدقه نصدقه میدیم، همین که وضعش خوب شد بخلو بخل میکنه. سعلوبه شخصی بود، میگم وضعم خوب شد کمک میکنم، وضعش خوب شد بخل کرد. یا مثلا عروس و دومادایی که بچه دار میشن، میبینن خب عروس کم کم شکم شما بالا و احساس میکنه دوماد که یه بچه‌ای داره در راه، هی با هم میگن خدایا یک با اولاد صالح به ما بده ما شکر میکنیم، لن آتانا صالحا، اگر خدا یه بچه صالح به ما بده ما شکر میکنیم، فلما آتاهم صالحا آتاهم صالحا، وقتی خدا یه بچه صالحشو میده میگن خدا پدر اون دکتر بمرده، اون آمپولا کار خودشو کرد، اون ویتامین فلانه کار خودشو کرد، خدا رو فراموش میکنن من از طریق ویتامین. در تاریکی گیر میکنن، نعره میکشن و مخفیانه، هم علنی هم مخفیانه جیغ میزنن و به خدا میگن لئن انجانا من هذهی، هذهی یعنی اگر از این، آخه انسان وقتی گرفتار شد هر وقت به هر چی گرفتار شد میگه این گرفتاری مهمتره، یعنی اون که چشمش درد میکنه میگه بدترین درد چشم درده،
او که دندونش درد میکنه میگه بطن درد دندونه، برای میگه لئن آتانا من هذه، این خیلی مهمه، هذه میگه بدترین مشکل همینه، خدا اگر از این یکی ما نجات پیدا کنیم شکر میکنیم. اما وقتی آیه بعد میگه قل الله ینجیکم منها، در آیه 64 میگه خدا نجات میده و من کل کرب، از خیلی گرفتاری شما نجات داده، ولی ثم منتم تشرکون. انسان به تعهدات خودش بیوفاست و بدترین نوع ناسپاسی هم شرکه، که میگه که لنکونن من الشاکرین، میگه بل انتم ثم منتم تشرکون، اول میگه شاکر بعد میگه تشرکون، به جای شکر من سراغ غیر خدا. این آیه 63 و 64 هم خلاصه‌ای بود که همینطور که گیر که میکنید بگید یا الله، وقتی هم خدا نجات داد خدا رو فراموش نکنید. قرآن فرمود که یه جا فرمود فلم ما کشفنا عن حضوره مره که علم گردونا، وقتی گیر میکنه دعا میکنه، همین که کشفنا عن حضوره یعنی گیرشو برطرف کردیم، مره سرشو پایم دیده میره که علم گردونا الازوره، انگار اصلش مشکلی پیش نبوده، انگار اصلش هیچ خبری نبوده. خیلی خدا گره میکنه از بیوفایی بعضی. و السلام علیکم و رحمت الله.